رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 7:30 دقیقه شام شنبه دوم عقرب سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 11 قبل از ظهر شنبه 24 اکتبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار: پیروزی تاریخ ساز کرکت بازان افغان، فرار طالبان به جزیره درقد در دریای آمو، ملاقات وزیر خارجه آمریکا با رهبر فلسطینیا و حمله بر سوگواران عاشورا در بنگلادش. دوستان عزیز، در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان و گزارش های خبری، گزارش را از مراسم عاشورا در افغانستان خواهید شنید. با ما باشید. مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی میشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان توانست تمامی بازیکنان تیم زیمبابوه را از میدان حذف کرده و به پیروزی برسد. این بزرگترین دستاورد در تاریخ کرکت افغانستان به شمار می رود. تیم زیمبابوه قادر نشد هدف 245 را که افغانستان برایش تعیین کرده بود برآورده سازد. برنامه های ویژه ای را در این مورد از ساعت 9 شب از این رادیو خواهد شنید. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید طالبان که در ولسوالی خمابه ولایت جوزجان لانه کرده بودند، بعد از عملیات دو روزه به جزیره در دریای آمو فرار کردند. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا را روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای بیژن سلام.
سلام با شما.
آخرین گزارش ها در مورد فرار طالبان اگر لطف کنین بر ما بگوین.
آخرین جزئیات از ولسوالی خمام جوزجان، عملیات پلاشی خانه و خانه به رهبری جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری از دو روز بیشتر به این طرف در ولسوالی خمام آغاز شده و برای فعلا اطلاعات را که مشاور مطبوعاتی آقای جنرال دوستم به ما داده، اویی است که شما را طالبان در جنگل که در جزیره بین مرز افغانستان ترکمنستان است پنهان شده و در اوج در خانه های مسکونی بالای نیروهای امنیتی فایر می کنند و برای فعلا برنامه قسمی است که در هماهنگی دو کشور عملیات در این ساحه برای فردا آغاز می شود و قرار است که نیروهای جنرال دوستم وارد ساحه مرزی شوند که در او ساحه مخالفین مسلح لانه کردن.
بله، یعنی هدفتان ایست که همین جزیره، اگر اشتباه نکرده باشم، نامش درقد است. بله
بله، با بله. همه قسم یک نام داره.
بله، آیا ای مربوط به افغانستان میشه یا ترکمنستان؟
ای ساحه مربوط به افغانستان است.
درست.
بدلیل از این که ای ساحه از یک فاصله دور به آب احتوا کرده و مسیر از این توسط آب است.
بله.
مردم باشنده های افغانستان به این مسیر رفت آمد نمیتونه مگر اینکه با کشتی ها، ولی گهزنی نیروهای ترکمنستانی در اطراف این جزیره و همچنان در آبهای اطراف این جزیره محسوس است و بیشتر نیروهای ترکمنستان در اینجا گهزنی میکنه، ولی از نیروهای افغان و باشنده های افغانستان کمتر به این مرزا بود و باشد.
بله. آقای بیژن، از ولایت فاریاب چی خبر؟ از ولسوالی غرماج،
در جریان عملیاتی که امروز نیروهای اردوی ملی و کماندوی اردوی ملی در بالای ولسوالی غرماج فاریاب داشت، مرکز ولسوالی، ساختمان ولسوالی و کماندانی امنی ولسوالی غرماج در محاصره نیروهای اردوی ملی است. بیشتر از 12 مخالف مسئله دولت کشته شده و قرار است که برنامه عملیاتیشان برای فردا روی دست گرفته شده و در منطقه که طالبان لانه کرده بودند و بیرق بالا کرده بودند فردای برنامهشان عملی بکنند.
تشکر آقای بیژن. گزارش بود از اوضاع شمال افغانستان از همکار ما میرویس بیژن. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک جا شدن طالبان افغان و پاکستانی نمیتواند میدان جنگ را در افغانستان گرم تر سازد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت تأکید می کند که پناهگاه های طالبان افغان نیز در بیرون از کشور است و این گروه ها یک هدف را در برابر افغانستان دنبال می کنند.
ما از گذشته شاهد هستیم که مخالفین ما به نامهای گوناگون از یک آدرس حمایت می شوند. اگر آنان اعلام هم نکنند، معنایش این است که این گروه در برابر نیروهای امنیتی توان 10 روز جنگیدن را هم ندارند. پس این یک خبر تازه نیست. ما درباره این گروه نگرانی نداریم. تنها می خواهم برای همان آدرس که این گروه را تمویل می کنند برسانم که این جنگ به سود این طرف نیست و ما طرفدار صلح در کشور هستیم.
این سخنان در حال مطرح می شود که به تازگی طالبان پاکستانی از شکل گیری ائتلافشان با طالبان افغان سخن زدند. رئیس جمهور افغانستان می گوید هیچ کس حق ندارد که وارد صحنه امتحان کنکور شده و یا در آن مداخله کند. آقای غنی به تمام ارگان‌های مربوط دستور داده است تا پروسه کنکور را به گونه شفاف برگزار نمایند. سید ظفر هاشمی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در مورد گفت
رئیس جمهور افغانستان با تمام والی ها دستور داد تا در روز برگزاری امتحان کنکور هیچ فرد غیر مسئول در صحنه امتحان اجازه نده و همچنان رئیس جمهور با وزارت مخابرات افغانستان و سایر نهادهایی که میتونند این قسمت کمک کنند دستورش واضح داده تا به خاطر جلوگیری از سوء استفاده در روند کنکور و همچنان آمدن شفافیت بهتر تمام اقدامات لازم را روی دست بگیرند.
وزارت تحصیلات عالی میگوید به خاطر شفافیت این پروسه تجهیزات پیشرفتی را آماده کردند تا از هر گونه تقلب و تخطی در امتحان جلوگیری شود. در برنامه خبر اتری یا گفت و شنود در این مورد گزارش صحبت زیاد خواهد شد. جنرال جان کمپل فرمانده ماموریت حمایت قاطع برای اطمینان از این که تحقیقات ایالات متحده به یک شیوه مستقل انجام شود، جنرال ویلیام هکمن و دو برید جنرال دیگر امریکایی را که هر سه خارج از حوزه فرماندهی او می باشند برای انجام تحقیقات به این حادثه موظف کرده است. تیم ارزیابی تلفات ملکی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان می گوید متعهد است که گزارش تلفات غیر نظامی این تیم در بمباردمان شفاخانه دکتران بدون سرحد در ولایت کندز قابل اعتبار بوده و آنها برای شناسایی کامل قربانیان و همکاری خود با حکومت افغانستان ادامه خواهند داد.
صدای آمریکا آشنای شما.
جسد یک عسکر امریکایی که در جریان نجات حدود 70 گروگان گروه دولت اسلامی در عراق کشته شد، امروز شنبه به ایالات متحده انتقال داده می شود. اشتن کارتن، وزیر دفاعی ایالات متحده، خانواده جاشوا ویلر را هنگام رسیدن جسد وی به امریکا همراهی خواهد کرد. در یک عملیات مشترک، نیروهای امریکایی و پیشمرگه‌های کردی عراق 70 گروگان را که شامل 22 سرباز اردوی عراق هم می شد از یک محبس گروه دولت اسلامی در شهرک هویجه در غرب کرکوک نجات دادند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در اردن با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی ها در مورد آنچه تلاش ها برای کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطین خوانده شد ملاقات کرد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی مشنویم.
کری و عباس نظریات مثبت خود را در آغاز این مذاکرات تبارز داده و اردو گفتند که امید را از دست نمی دهند. ملاقات های سران شرق میانه با کری در حال صورت می گیرد که وی دو روز قبل با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در برلین ملاقات کرد و بیان داشت که آن ملاقات به او خوشبینی محتاطانه داده و کارکردهای برای کاهش تنش ها وجود دارد. تا یه چند هفته اخیر حداقل 10 اسرائیلی و 50 فلسطینی در خشونت‌های دو جانب کشته شده است. آقای کری بعد از این ملاقات با ملک عبدالله پادشاه اردن نیز ملاقات کرد.
يا سيد الذي يشن الحرب علينا نحن شعب اعزل لا يملك
ناصر جوده وزیر خارجه اردن خشونت‌ها در اطراف مسجد الاقصا را شعله برای بی‌ثبات سازی منطقه عنوان کرد. اردن اکنون سرپرستی مسجد الاقصا و محوطه آن را در شرق بیت المقدس بر عهده دارد.
ادامه اخبار منطقه و جهان. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده پلان‌هایی را برای مذاکرات گسترده بین المللی روی اوضاع سوریه در طول هفته آینده اعلام کرد که شامل افزایش کوشش‌های دیپلماتیک برای نائل آمدن به یک توافق سیاسی روی این جنگ طویل و مرگبار می باشد. آقای کری که دیروز جمعه بعد از ملاقات با سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه در ویانا با خبرنگاران صحبت میکرد، روی این معضله و نقش روسیه نظریات را ارائه داشت. این در حالی است که سرگی لاواروف اعلام کرد کشورش آماده ی حمایت هوایی از گروه های مخالف از جمله ارتش آزاد سوریه برای مقابله با گروه دولت اسلامی در سوریه است. در بمبگذاری که در یک مسجد شیعیان در شهر داکا پایتخت بنگلادش صورت گرفت، حداقل یک تن کشته و ده تن دیگر مجروح شدند. تفصیل بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
انفجار روز شنبه در حال رخ داد که مردم برای مراسم عزاداری عاشورا در این محل جمع شده بودند. پلیس میگوید که مظنونین سبم را به سمت یک جمعیت پرتاب کردند که این واقعه باعث کشته شدن یک پسر جوان و مجروح شدن شمار زیادی از حاضرین گردید. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مسئولیت این واقعه را گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. حمله بر اقلیت مسلمانان شیعه مذهب در بنگلادش به ندرت اتفاق می‌افتد.
بلغاریا، رومانیا و صربستان می‌گویند اگر آلمان و اتریش سرحدات خود را برای پناهجویان مسدود کنند، آن کشورها نیز حاضرند سرحداتشان را ببندند. بویکو بوریسوف، صدراعظم بلغاریا، روز شنبه بعد از ملاقات با امتهای رومانیایی و صربی خود این مطلب را بیان کرد. ژان کلاود جنکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی، گفته بود که می‌خواهد گروهی از رهبران اروپایی را روز یک شنبه برای بحث روی یک راه حل کوتاه مدت برای رسیدگی به بحران مهاجران در ساحه غرب بالکان جمع کند. پلیس مالدیف احمد ادیب، معاون ریاست جمهوری آن کشور را به زن دست داشتن در سوء قصد و جان رئیس جمهور عبدالله یامین توقیف کرد. عمر ناصر، وزیر داخلی مالدیف، در صفحه تویتر خود نوشته است که ادیب متهم به خیانت بزرگ بوده و در قید می باشد. در سوء قصد 28 سپتامبر بر قایق رئیس جمهور یامین او صدمه ندید، اما همسرش با دو تن دیگر زخمی شدند. و با آنکه از شدت طوفان بحری پاتریشا در غرب مکسیکو کاهش یافته است، اما بادهای تند و بارانهای سیلاسا هنوز هم ادامه دارد. این طوفان که شدیدترین و بی‌سابقه ترین طوفان در سه دهه اخیر خوانده شده است، شام دیروز به ساحل غربی مکسیکو رسید. هنریک پنانیتو، رئیس جمهور مکسیکو، گفت که گزارش‌های اولیه حاکی است که خسارات به آن حدی که پیش بینی می‌شد نبوده است، اما با ادامه بارندگی شدید و امکان لغزش زمین، او از مردم خواست تا در پناهگاه‌های خود باقی بمانند. هزاران نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شده و میدان‌های هوایی نیز در مکسیکو مسدود است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، پس از پیروزی تاریخی تیم ملی کرکت افغانستان بر تیم زیمبابوه، رادیو آشنا به این مناسبت ویژه برنامه ای را به اشتراک کارشناسان و شماره از اعضای کرکت بورد افغانستان از ساعت 9 تا 11 شب به وقت افغانستان به صورت زنده پخش می کند. شما هم می توانید با گرفتن شماره های 0790-010-070 و یا 001-202-619-3136 در این برنامه سهم گیرید. و در بخش گزارش ها، گزارش را از افغانستان آماده نشر داریم. مراسم عاشورا امسال در سراسر افغانستان برخلاف سالهای گذشته تحت تدابیر شدید امنیتی و در فضای نهایت امن برگزار شد و از هیچ نقطه کشور از بروز واقعات ناخوشایند خشونت و درگیری های فرقه‌ای گزارش نشده است. تقاضای ایجاد یک محوریت از نخبگان افغانستان که فرا قومی، فرا حزبی و گروهی، فرا منطقوی و فرا سمتی بیندیشد، یکی دیگر از مزایای عاشورای سال روان بود که از سوی کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت و معاون دوم ریاست جمهوری پیشین، پیشنهاد شده بود. تفصیل بیشتر را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنویم.
برخلاف سالهای گذشته، مراسم عاشورا در افغانستان در یک فضای امن و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در کنار مراسم عزاداری، اهدای خون به شکل داوطلبانه و تشویق علمای دینی برای اهدای خون از پدیده های نوی مراسم عاشورای امسال بود که به مقایسه سالهای قبل بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت. سخن از ویژگی عاشورا امسال است و پیشنهاد ایجاد یک محوریت از نخبگان سراسر افغانستان به منظور کار برای صلح و بیرون رفت از بحران کنونی از سوی محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت و معاون دوم ریاست جمهوری اسبق هم از این گونه کارهای نادر امسال عاشورا بود که بعداً از جانب رئیس جمهور غنی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفت. آقای خلیلی راجع به ضرورت یک محوریت از نخبگان سراسر افغانستان که فراقومی و فرامنطقهی می اندیشن صحبت نموده گفت.
نخبگان پشتون، نخبگان تاجیک، نخبگان ازبک، نخبگان هزاره، نخبگان شیعه، نخبگان سنی. شدیدن به ایجاد یک حرکت زیبای ملی احساس میکنم من هستم. همه بری باورم نخبگان ما که نباید کشور خود از حالت بمین کنید. حرکت های قومی، حرکت های حزبی، حرکت های سمبی هیچ گونه درد ملت را بیان نخواهد کرد.
به قول آقای خلیلی پروسه صلح هرگز در فضای امروزی که از هر سو تبل جنگ به صدا در آمده است زمینه پیاده شدن را ندارد. معاون رئیس جمهور اسبق اشاره به عزایم پاکستان گفت که اگر پاکستان بخواهد رژیم دست نشانده را در افغانستان حاکم بسازد کور خوانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور که در عین محفل بعد از آقای خلیلی سخنرانی داشت نهضت عاشورا و پیام حسین را پیام جهان شمول خوانده از مردم خواست مراسم عاشورا را طوری تجلیل نمایند که موجب وحدت ملت شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز در یک مراسم عاشورایی در کابل حضور یافته از رشادت قوای امنیتی و نیاز به حفظ وحدت ملی صحبت نموده گفت پیام من به کسانی که افغانستان را مزدور می خواهند این است که این ملت که از عاشورا دست می گیرد هیچگاه مغلوب نخواهد شد.
دشمنان افغانستان، اونا که در صدد توطئه در برابر افغانستان هستند، بدانم که با توطئه، با تشویق تروریسم در این کشور، با تمویل تروریسم، با تجهیز تروریسم در این کشور به هیچ هدفی نمی رسند.
آقای عبدالله گفت که افغانستان به سمت هر کسی دست دوستی را دراز کرده مگر جواب دوستی را نگرفته است. به قول وی مداخلات خارجی باعث کشتار مردم افغانستان می شود که باید قطع گردد. اغلب سخنرانان محافل عاشورایی امسال برخلاف گذشته بیشتر بر دو مسئله عمده تمرکز داشتند. اول اینکه برخلاف کسانی که دین اسلام را دین شمشیر و خون خوانده انتحار و انفجار را جایز می‌دانند، دین اسلام را دین اعتدال و منطق توصیف کردند و تاکید داشتند که علمای دینی نباید اجازه بدهند که اسلام را دین انفجار و انتحار معرفی بکنند. موضوع دوم وحدت ملی و نیاز به یک پارچه بودن مردم است که اکثریت مقررین از گفتند که هیچ افتخاری در افغانستان تا کنون در نتیجه تلاش یک قوم خاص رقم نخورده است، بلکه در نتیجه تلاش و زحمات همه اقوام ساکن در این مملکت بوده است که افتخارات مهم میسر شدند که نمونه خوب و آخرین هم پیروزی ملت افغان در جهاد و جنگ علیه اتحاد شوروی سابق می باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا هستین که از استودیوهای ما در واشنگتن به نشر می رسم. ویل هارد، عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان ایالات متحده و مأمور پیشین CIA در افغانستان میگوید که دهشت افغانان از پاکستان و ایس پایگاه برای انجام حملات در افغانستان استفاده می کنند و اسلام آباد برای جلوگیری از این کار اقدامات کافی انجام نمی دهد. این قانونگذار امریکایی گفت که واشنگتن باید اسلام آباد را در جلوگیری از تردد دهشت افغانان در امتداد مرز بین پاکستان و افغانستان یاری رساند. همکارم نجیب خلیل با ویل هارد عضو مجلس نمایندگان امریکا مصاحبه انجام داده است که تفصیل آن را از همکارانم صفیه حساس و میرویس رحمانی بشنویم.
رئیس جمهور اوباما تصمیم گرفته تا شمار کنونی سربازان امریکایی در افغانستان که تعدادشان به 9800 تن میرسه در طول سال 2016 در افغانستان نگه داره و 5500 سرباز دیگر پس از سال 2016 در افغانستان باقی بمانند. نظرتان در مورد تصمیم آقای اوباما چیست؟
Keeping troops in Afghanistan is the absolute right decision. You know, it's going to avoid حفظ حضور سربازان آمریکایی در افغانستان یک تصمیم درست است. آرزومندم این تصمیم بتواند از وقوع یک فاجعه جلوگیری کند. فاجعه‌ای که با رشد داعش در عراق شاهد آن بودیم. اما سوال اصلی این است که آیا شمار سربازانی که در افغانستان باقی میماند کافی است؟ به نظرم در ارتباط به همچو تصامیم باید به پیشنهاد قماندانهای جنگ اتکا کرد.
پس به نظر شما این شمار نسبتاً کوچک سربازان آمریکایی که در افغانستان باقی میمانند توانایی انجام چه کارهایی را خواهند داشت؟
آنان میتوانند در آموزش دهی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان نقش داشته باشند که یک امر مهم است. در صورت ضرورت میتوانند به حیث یک نیروی واکنش سریع برای حمایت از نیروهای افغان عمل کنند. آنان توانایی انجام کارهای زیادی را دارند. تهیه و تدارک یک کار دیگر است که آنان میتوانند انجام دهند. من همیشه در همچون موارد افغانستان سال 2001 را تجسم میکنم. زمانی که قندهار سقوط کرد، ما 2/3 اعضای رهبری القاعده را کشتیم و طالبان را از افغانستان بیرون راندیم. در آن زمان فقط 400 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور داشت، 300 نیروی ویژه و 100 مامور CIA. اما آنان این همه را به خاطر توانستن انجام دهند که حمایت بزرگترین نیروی هوایی دنیا را با خود داشتند. آمریکایان همچنین حمایت گروه‌های محلی را نیز در آن زمان با خود داشتند. بنابراین میتوان گفت که شمار اندک سربازان میتوانند تاثیرگذار باشند، اما در مورد شمار دقیق سربازانی که در افغانستان باید باقی بمانند، رهبران نظامی ما باید تصمیم بگیرند و من نمیخواهم در این مورد اظهار نظر کنم.
مایکل والتز، یکی از مشاورین پیشین قصر سفید، گفته که تصمیم آمریکا مبنی بر بیرون کشیدن منابع استخباراتی از مناطق دورافتاده افغانستان، چشمهای آمریکا را در بسیاری مناطق افغانستان نابینا ساخته. به نظر شما آیا کمبود منابع استخباراتی یک مسئله عملیاتی جدی برای آمریکا در افغانستان است؟
It's a very serious operational issue and we should be using as more intelligence assets as we can.
بله، این مسئله عملیاتی بسیار جدی بوده و ما باید تا حد توان از منابع استخباراتی خود استفاده کنیم. این اقدام میتواند سبب جلوگیری از تحرکات شمار زیاد سربازان ما گردد. من مدت 9 سال مأمور مخفی CIA در هند، پاکستان و افغانستان بودم و اعضای شبکه القاعده و طالبان را تعقیب می کردم و به این پی بردم تا در این مناطق حضور استخباراتی ما قوی تر شود. این یکی از مسائل است که در گام نخست متوجه آن نشدیم. در این مورد باید اقدامات بیشتر روی دست گرفته شود و کاش اقدامات بیشتر صورت می گرفت. به نظرم با تغییر رهبری قصر سفید میتوان شاهد تغییرات در این راستا بود.
مقام های افغان پاکستان به خاطر افزایش خشونت های اخیر در افغانستان مقصر میدانه. به نظر شما آیا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اسلام آباد را به خاطر مبارزه شدیدتر علیه شورشیان که از خاک پاکستان وارد افغانستان میشن تحت فشار قرار خواهد داد؟
It needs to happen, right? Because you know these forces that are using Pakistan as a base to go into Afghanistan.
این کار باید انجام شود، چون نیروهایی که از پاکستان به حیث پایگاه به خاطر ورود به خاک افغانستان استفاده می کنند، به حکومت پاکستان نیز مشکلات را ایجاد کرده اند. برای بیرون راندن این بلا از تمام منطقه به یک مبارزه مشترک نیاز است. پاکستانی ها در این راستا اقدامات کافی انجام ندادند و ما باید با آنان در این راستا کمک کنیم. پاکستان در 14 سال اخیر بخش مهم جنگ جهانی علیه دهشت افغانی بوده و آن کشور باید به نقش مهمی که در این راستا دارد ادامه دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
شنوندگان عزیز، امروز روز جهانی مبارزه با پولیو است. جهان بیشتر از هر زمان دیگر امروز شاهد کمترین تعداد اطفال مصاب پولیو می باشد. آنان که هنوز هم در تلاش محو مرض پولیو هستند، امروز خواستار گسترش کمپین‌های پولیو در جهان شدند. بر اساس گزارش صدای آمریکا، اگر روند کمپین‌های واکسن پولیو جدی‌تر شود، ممکن است این مرض در سال 2009 به گونه کلی از تمام جهان ریشه‌کن گردد. شرح بیشتر را از رونا درانی غرزنگ می‌شنویم.
3 سال قبل نایجیریا میزبان بیش از نصف آمار مبتلایان به پولیو در جهان بود. امسال سازمان جهانی صحت کشور نایجیریا را از میان کشورهای مصاب پولیو خارج ساخت.
عدم موجودیت پولیو در افریقا برای 12 ماه واقعا یک دستاورد بزرگ است.
تلاش به خاطر محو پولیو 30 سال پیش با ابتکار سازمان روتری آغاز شد. کارل پنداک یکی از اعضای این سازمان از طریق اسکایپ با صدای امریکا صحبت کرد.
ما در تلاش خود جهت محو پولیو پیشرفت زیاد کرده ایم. این یک زمان خوب است تا بخش از این تلاش باشیم.
کاری که از تلاش یک سازمان آغاز گردید حال به یک حرکت جهانی مبدل شده است.
یک تلاش واقعا سازمان یافته و مشترک با شرکای کمپاین پولیو، کارمندان دولتی و هزاران کارمند صحی می باشد که می کوشند اطفال را در برابر این مرض مسئول سازند.
سازمان روتری امروز همراه صندوق وچی برای اطفال سازمان ملل متحد، سازمان جهانی صحت، بنیاد بل و ملند گیتس، مرکز اداره امراض، حکومت و رضاکاران را با خود دارد.
اگر شما به 6 ماه گذشته ببینید، در جهان تنها 16 واقعه پولیو موجود بود. این مرضی است که زمان هر روز 1000 طفل را فلج می کرد.
30 سال پیش مرض پولیو در 125 کشور وجود داشت، اما امروز تنها در 2 کشور، یعنی افغانستان و پاکستان موجود است.
پولیو تنها در همان جا موجود است و اگر ما پولیو را در آن نقطه جهان هم از بین ببریم، دیگر پولیو وجود نخواهد داشت.
آزمون بزرگ رسیدگی به اطفال مصاب است که ما با آنها دسترسی نداریم. یک توجه واقعی جهت پیدا کردن اطفالی که در مناطق دوردست بنابر دلایل مختلف قابل دسترسی نبودند جریان دارد.
آزمونی دیگر جلوگیری از اعتماد به نفس است، چرا که خطر بروز پولیو در هر کشوری دیگر که در آن اطفال به قدر کافی مسئول نشده باشد موجود است. برنامه های واکسین تا زمانی که هیچ طفل در هیچ نقطه جهان برای حداقل سال متوالی با پولیو برنخورده باشد ادامه یابد و تنها در آن وقت است که پولیو جزی از تاریخ گذشته گردیده و محو خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده اخبار. تیم ملی کرکت افغانستان توانست تمامی بازیکنان تیم زیمبابوه را از میدان حذف کرده و به پیروزی رسد. این بزرگترین دستاورد در تاریخ کرکت افغانستان به شمار می رود. به همین مناسبت رادیو آشنا برنامه ویژه ای را به اشتراک کارشناسان و شماری از اعضای کرکت بورد افغانستان از ساعت 9 تا 11 شب و وقت افغانستان امشب به صورت زنده پخش میکنند. شما میتونین به شماره های 0790-010-070 و یا 001-202-619-3136 در این برنامه تماس بگیرید. ادامه اخبار. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید طالبانی که در ولسوالی خماب ولایت جوزجان لانه کرده بودند، بعد از عملیات 2 روزه به یک جزیره در دریای آمو فرار کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک جا شدن طالبان افغان و پاکستانی نمیتواند میدان جنگ را در افغانستان گرم تر سازد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت تاکید میکند که پناهگاه های طالبان افغان نیز در بیرون از کشور است و این گروه ها یک هدف را در برابر افغانستان دنبال میکنند. این سخنان در حال مطرح می شود که به تازگی طالبان پاکستانی از شکل گیری ائتلافشان با طالبان افغان سخن زدند. جسد یک عسکر امریکایی که در جریان نجات حدود 70 گروگان گروه دولت اسلامی در عراق کشته شد، امروز شنبه به ایالات متحده انتقال داده شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در اردن با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی ها در مورد آنچه تلاش ها برای کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطین خوانده شد ملاقات کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده پلانهایی را برای مذاکرات گسترده بین المللی روی اوضاع سوریه در طول هفته آینده اعلام کرد. در بمبگذاری که در یک مسجد شیعیان در شهر داکه که پایتخت بنگلادش است صورت گرفت، حداقل یک تن کشته و ده ها تن دیگر مجروح شد. انفجار روز شنبه در حال رخ داد که مردم برای مراسم عزاداری عاشورا در این محل جمع شده بودند. پایان اخبار.